کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می‌شنوید. با 39مین برنامه کارخانه، مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا، همراه با شادیار عمرانی و آزاد عزیزیان با شما هستم. قسمت اول برنامه اخبار کارگری ایران و جهان است که همراه با شادیار عمرانی به سمع شما می‌رسانم و در قسمت دوم گزارشی را در مورد 20مین روز اعتصاب قضایی رضا شاهی فعال کارگری و 5مین سال حبس این کارگر زندانی ارائه خواهم کرد. در پایان همراه با آزاد عزیزیان خواهیم بود که قسمت 19 رمان نینا را از او می‌شنویم. تا پایان برنامه با ما باشید. و اما آخرین اخبار در مورد کارگران فولاد زاکروس. بنابر گزارش‌های رسیده، به دنبال شکایت کارگران فولاد زاکروس، هیئت تشخیص اداره کار شهرستان قوه روز 28 اردیبهشت با ملزم کردن کارفرما به پرداخت کلیه معوقات کارگران و تایید انحلال شرکت، رأی به اخراج و قطع رابطه کاری آنان با شرکت فولاد زاکروس داد که با اعتراض شدید کارگران مواجه شد و آنان در روز 29 اردیبهشت دست به راهپیمایی در سطح شهر سنندج زدند و خواهان پرداخت کلیه معوقات خود و بازگشت به کار شدند که در اخبار قبلی برنامه کارخانه در مورد این مسئله صحبت کردیم. به دنبال این اعتراض قاطعانه و دیگر اعتراضاتی که کارگران فولاد زاکروس مبادرت به آن کردند، کارفرمای این شرکت مجبور به پرداخت کلیه معوقات کارگران در روز 22 خرداد شد و مسئله انحلال شرکت و اخراج کارگران بر اساس شکایتی که آنان به هیئت عالی اختراف اداره کار شهرستان قوه کرده بودند، ظهر روز 28 خرداد ماه در این هیئت مورد رسیدگی قرار گرفت. آخرین گزارش‌هایی که اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد فولاد زاکروس و وضعیت نامعلوم این کارگران منتشر کرده اینه که در این جلسه که توأم با حضور مأمورین امنیتی در محل اداره کار و تجمع کارگران در مقابل اداره کار شهرستان بود، این مأمورین ابتدا تلاش کردند با وارد کردن اتهام واهی به نماینده این کارگران، یعنی جعفر عظیم‌زاده که به تازگی هم از زندان آزاد شده، همراه با دیگر نماینده های آنان در آنجا حضور پیدا کرده بود که مانع شرکت جعفر عظیم‌زاده در جلسه هیئت اختلاف شدند. به ویژه مقاومت قاطعانه کارگران مواجه شدند و نهایت جلسه هیئت اختلاف با حضور جعفر عظیم‌زاده و دیگر نماینده های کارگران برگزار شد. در این جلسه نماینده های کارگران با تأکید بر تلاش کارفرما برای اخراج کارگران که در طول یک سال گذشته به انهای مختلف ادامه داشته، انحلال شرکت را حربه‌ای از سوی کارفرما برای دور زدن آرای مراجع قانونی با هدف دستیابی به اخراج کارگران اعلام کردند و با استناد به دلایل و مستندات قانونی خواهان رسیدگی به تخلفات آشکار کارفرما در مورد انحلال شرکت و بازگشت به کار کارگران شدند.
دلیل اجرایی نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، کارگران هفت‌تپه دست به اعتراض صنفی زدند. جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل صبح روز چهارشنبه در محوطه کارخانه اعتراض صنفی کردند. در این زمینه یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه میگوید تجمع کنندگان که در بخش‌های کشاورزی و صنعتی کارخانه کار می‌کنند خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. وی با بیان اینکه اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه از 6 روز گذشته آغاز شده است، افزود اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران نیشکر هفت‌تپه از اسفند سال 1388 از سوی وزارت کار ابلاغ شده است، اما کارفرما به دلیل داشتن بار مالی آن را عملی نمی کند. او تعداد کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه را حدود 1000 کارگر ذکر کرد و در مورد سایر مشکلات کارگران گفت یکی دیگر از مشکلات کارگران نیشکر هفت‌تپه بی توجهی کارفرما در پیگیری مطالبات کارگران است. این کارگر با بیان اینکه کارفرما چندین سال است به کارگران تنها وعده می دهد افزود اعضای هیئت مدیره کشت و صنعت هفت‌تپه ظاهراً فرصت حضور در جمع کارگران ندارند و بنابراین در 6 روز گذشته تنها مدیرعامل کارخانه بود که چند نوبت سعی کرد تا ایراد سخنرانی به اعتراض کارگران خاتمه دهند.
داعش 60 کارگر خارجی را در عراق ربود. گروه تروریستی داعش 60 کارگر خارجی را که در حال فرار از درگیری‌های تکریت بودند ربوده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، یک شاهد عینی گفت که داعش 60 کارگر خارجی از جمله 15 کارگر ترکیه‌ای را در نزدیکی کوههای همرین ربوده. این شاهد عینی افزوده که کارگران خارجی که در میان آنها کارگرانی از پاکستان، ترکمنستان و نپال هستند، تصمیم داشتن به شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق برند و از اونجا با هواپیما به کشورهای خود برگردند. وی در ادامه این گزارش تصریح میکنه که 15 کارگر ترکیه‌ای در ساخت یک بیمارستان خصوصی در تکریت فعالیت میکردند. داعش پیش از این با حمله به کنسولگری ترکیه در شهر موسل 49 نفر از جمله کنسولگر ترکیه را ربوده. این گروه 31 راننده ترک که در نیروگاه برقی منطقه القیاره در نزدیک شهر موسل فعالیت می‌کردند را نیز ربوده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز از بلا تکلیفی 300 کارگر پیمانکاری اداره آب و فاضلاب اهواز در دریافت 2 تا 18 ماه از مطالبات معوقه این کارگران از دو شرکت پیمانکاری سولار مکانیک و اسکله ساز خبر داد. آقای یار حسینی با اعلام این خبر گفته که 300 کارگر شاغل در شرکت آب و فاضلاب اهواز که به صورت قراردادی به عنوان موتورچی و پمپچی آب در سطح شهر اهواز فعالیت می‌کنند، از 2 تا 1.5 سال حقوق معوقه از شرکت‌های پیمانکاری زیر مجموعه آب و فاضلاب طلب دارند. در این زمینه یکی از کارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت به توافق نرسیدن شرکت پیمانکاری اسکله ساز با آفای اهواز باعث لغو قرارداد و بلا تکلیفی 300 کارگر شده است. او با بیان اینکه علاوه بر معوقاتی که از شرکت سولار مکانیک طلب داریم، شرکت اسکله ساز نیز 3 ماه حقوق معوقه به کارگران بدهکار است، افزود از بهمن ماه سال گذشته فقط در 2 مرحله حدود 1,600,000 تومان بخشی از مطالبات کارگران از سوی کارفرمای شرکت اسکله ساز پرداخت شده است. گفتنی 300 کارگر شرکت آب و فاضلاب اهواز به صورت قراردادی به عنوان موتورچی و پمپچی آب در سطح شهر اهواز فعالیت می‌کنند.
اخبار فعالین کارگری. جعفر عظیم‌زاده با قرار کفالت از زندان آزاد شد. پس از گذشت 46 روز از دستگیری و بازداشت غیرقانونی جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان تومار 40,000 نفری اعتراض به سطح دستمزد و معیشت کارگران و از شاکیان اصلی پرونده اختلاس در سازمان تامین اجتماعی، پس از اعلام مقامات قضایی به خانواده مبنی بر احتمال آزادی ایشان در قبال وثیقه و تلاش خانواده در تحقیق آن و مراجعه به زندان وین از اول صبح روز شنبه 24 خرداد 1393 در ساعت 5 بعد از ظهر با قرار کفالت در میان استقبال و شادمانی دوستان، همکاران و اعضای خانواده و بستگان از زندان وین آزاد شد.
تعقیب قضایی سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد. ساعتی پس از دستگیری اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در شامگاه 10 اردیبهشت ماه، مامورین با در دست داشتن احکام مربوط به بازداشت سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد، به دلیل عدم حضور ایشان در منزل پس از بازرسی، برخی از لوازم شخصی از جمله کامپیوتر و گوشی تلفن و غیره را به خود بردند. در طی روزهای گذشته حکم جلب وثیقه مرخصی زندان آقای سعید ترابیان در رابطه با بازداشت سال 89 نیز صادر شده است و نام برده باید جهت رسیدگی به پرونده خود را به دادسرا و قاضی ناظر زندان معرفی کند. آقای سعید ترابیان که در اعتراضات صنفی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در سال 84 بازداشت و پس از آن از کار اخراج شده بود، با پیگیری های مستمر در نهایت موفق شد همراه با دیگر کارگران اخراجی سندیکا در سال 88 حکم بازگشت به کار خود را دریافت کرده و در شرکت واحد مشغول به کار شود. سعید ترابیان در سال 1389 مجدداً از سوی نیروهای امنیتی و در منزل بازداشت شد و پس از حدود 2 ماه بازداشت موقت از زندان آزاد شد. در نهایت در دادگاه انقلاب زندان محکوم شد. وی با قرار کفالت و وثیقه بعد از مدتی بازداشت دوران مرخصی زندان خود را می‌گذرانند. قابل ذکر است آقای سعید ترابیان همچون دیگر فعالین کارگری به دلیل پیگیری مطالبات کارگران همواره از سوی ماموران امنیتی مورد تهدید و ارعاب قرار داشته و دارد.
روز پنجشنبه 29 خرداد ماه اداره اطلاعات شهر سنندج افشین ندیمی را از روستای گارخانی در حومه کامیاران احضار کرده که برای دوران محکومیت 6 سال زندان تعزیری که محکوم شده خود را معرفی کنه. افشین ندیمی عضو کمیته تشکل‌های کارگری که در دی ماه 92 توسط اداره اطلاعات دستگیر شد و در دادگاه انقلاب شهر سنندج شعبه 1 به ریاست قاضی بابایی و در غیاب وکیلش که برگزار گردید این جلسه دادگاه به 5 سال زندان به جرم عضویت در کمیته هماهنگی و 1 سال زندان به خاطر تبلیغ علیه نظام که مجموعاً به 6 سال زندان تعزیری محکوم شده و با قرار وثیقه سنگین از زندان آزاد شد. مجدداً ایشون رو به اداره اطلاعات فراخواندند برای دوران محکومیت 6 سال زندان که باید از فردا خودش رو معرفی کنه.
رضا شهابی وارد 5مین سال حبس خود و 20مین روز اعتصاب قضا شد. گزارش تحمیلی را در این باره در بخش دوم همراه با بهرنگ زندی خواهید شنید.
حوادث کار در هفته‌ای که گذشت. مرگ یک کارگر بر اثر گاز گرفتگی از چاه آب. این حادثه زمانی رخ داد که تعدادی کارگر در حین بررسی چاه آب در یک ساختمان در حال ساخت در خیابان میدان قیام، خیابان مولوی بودند که ناگهان یکی از آنان به دلیل گاز گرفتگی در عمق 20 متری چاه سقوط می‌کند. بر اساس این گزارش با حضور گروه‌های امداد و نجات این کارگر 40 ساله افغان از عمق چاه به بیرون انتقال یافت، اما مرگ او به علت گاز گرفتگی توسط عوامل اورژانس تایید شد.
و اما در تهران رخ داد. 5 کارگر بر اثر استنشاق گاز کلور مسموم شدند. 5 کارگر یک گاراژ اسقاط لوازم فلزی بر اثر استنشاق نشت گاز کلور به شدت مسموم شدند. این حادثه در حالی رخ داد که 5 کارگر این کار در یک گاراژ اسقاط لوازم فلزی در منطقه خلعزیل چهارراه شقایق بر اثر استنشاق گاز کلور که از یک سیلندر نشت می‌کرد مسموم شدند. بر اساس گزارش این کارشناس سازمان آتش نشانی تهران، آتش نشانان 5 کارگر مصدوم را برای انتقال به مراکز درمانی تحویل امدادگران اورژانس دادند.
بنابر گزارش رسیده، روز جمعه 23 خرداد ماه کارگری به نام جهانبخش مرادی اهل شهرستان ایزه که برای شرکت سینا صنعت در پتروشیمی سنندج کار می‌کرد، هنگام کار از ارتفاع 9 متری سقوط کرده و به شدت از ناحیه کمر آسیب می‌بیند. همچنین هفته گذشته برادر همین کارگر نیز از ارتفاع سقوط کرده و هم‌اکنون در خانه در حال استراحت است. گفته می شود به علت نبودن آمبولانس و دیگر امکانات پزشکی در محل کار، کارگر مصدوم را با ماشین جمع‌آوری زباله به بیمارستان منتقل نمودند. این کارگر به علت وخیم بودن وضعیتش به تهران اعزام شده است. این گزارش همچنین می افزاید که شرکت هیچ گونه حق ایدی و پاداشی به کارگران نمی پردازد. رضا شهابی زکریا متولد 1352 و از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد، در حالی وارد پنجمین سال حبس خود و 20مین روز اعتصاب قضایش در زندان گوهردشت می شود که جرم او فقط شرکت در اعتصاب کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بوده است. 4 سال محرومیت از کار و نهایتاً زندان. هم‌اکنون این فعال کارگری در شرایطی سخت و دشوار و با وجود ضعف جسمی ناشی از درد گردن و ستون فقرات در اعتراض به انتقال غیرقانونیش به زندان گوهردشت کرج دست به اعتصاب قضا داده است. کمیته دفاع از رضا شهابی در این باره می نویسد:
22 خرداد ماه 1389 رضا شهابی را به جرم دفاع از حق و حقوق کارگران شرکت واحد و عضویت در سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت کردند. پس از آن روز اتفاقات ناگوار زیادی برای این کارگر زندانی اتفاق افتاد که شرح گوشه از آنها در اطلاعیه های پیشین این کمیته آمده. انفرادی های طولانی مدت، بازجویی های پی در پی و طاقت فرسا و بعضاً همراه با کتککاری، فشارهای روانی و عصبی شدید، از جمله تهدید به اعدام، دچار شدن به مشکلات وخیم جسمی که اکثر آنها به دلیل برخوردهای فیزیکی ماموران بوده است، عدم رسیدگی پزشکی به این مشکلات که باعث وخیم‌تر شدن اوضاع وی شده است و غیره و غیره.
رضا یک بار از ناحیه گردن تحت عمل جراحی قرار گرفت و مسئولان به جای اینکه اجازه دهند دوران بعد از عملش را در منزل و در محیطی آرام طی کند، علی‌رغم نظر صریح پزشک معالج او را به زندان بازگرداندند که این امر باعث وخیم‌تر شدن اوضاع جسمی رضا شهابی شد. بار دیگر اسفندماه سال قبل و پس از ماه‌ها اعتراض، رضا را که از مشکل حاد کمر و ستون فقرات رنج می‌برد و پای چپش بی‌حس شده بود، مجدداً برای معاینه به بیمارستان منتقل کردند و پزشک معالج پس از معاینه دستور عمل جراحی فوری داده بود که میسر نشد. اما مسئولان به جای مهیا کردن مقدمات این عمل، رضا را به زندان بازگردادند و حالا به جای بیمارستان او را به زندان گوهردشت کرج منتقل کردند که وضعی به مراتب وخیم‌تر از زندان اوین دارد. این انتقال بدون هیچ اطلاع قبلی بوده است و هیچ توضیح و دلیلی هم برای آن داده نشده و هیچ فرصتی برای دفاع از جرم احتمالی هم به رضا داده نشده است. حق ابتدایی هر زندانی است که در شهر محل سکونتش دوران حبس را بگذراند تا خانواده مجبور نشوند برای ملاقات مسیری طولانی را طی کنند.
زندان گوهردشت وضعیتی بسیار نامناسب دارد. تراکم جمعیت زیاد در اتاقها، وضعیت وخیم بهداشت، عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان، غذای بسیار نامناسب و غیر قابل خوردن، دریافت پول بابت هر نوع خدمت و از این دست. تنها گوشه‌ای از شرایط اسفبار این زندان است. حال رضا را با همان شرایط وخیم جسمی به چنین جایی منتقل کردند. گویی به جای درمان او قصد جانش را کردند. رضا نیز به محض ورود به زندان گوهردشت اعلام اعتصاب قضا کرده است و اکنون 20 روز از این اعتصاب می گذرد. در پی این اعتصاب قضا، رضا دچار کاهش وزن شدید و نوسان فشار شده است که با توجه به وضعیت حاد جسمیش خطرات زیادی را در پی دارد. همچنین به دلیل این اعتصاب قضا، مصرف دارو و برای رضا تقریبا غیر ممکن است که این امر هم به نوبه خود بر وخامت حال او می افزاید. در ضمن تا کنون هیچ پزشکی در زندان گوهردشت وی را معاینه نکرده است.
رضا شهابی در نامه‌ای به دادستان تهران اعتصاب قضای خود را اعلام می کند. در قسمتی از این نامه رضا شهابی می نویسد: آقای دکتر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان استان تهران، با سلام. احتراماً معروض می دارد این جانب رضا شهابی زکریا، فرزند علی، شغل راننده و عضو هیئت مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد، به طور غیرقانونی و در نقض آشکار قوانین جهانی از جمله مقاول نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار مورد تأیید و عضویت ایران در آزادی کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل و حق انتخاب و اعتصاب به عنوان تنها ضامن تحقق مطالبات کارگری، محکوم به 6 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از هر گونه فعالیت سندیکایی و 7,500,000 تومان جریمه نقدی، بنا به گزارشات و اتهامات واهی و ساخت و پرداختی بازجویان در شعبه 15 دادگاه انقلاب به حکم سفارشی ناعادلانه به ریاست قاضی صلواتی محکوم شد.
آقای دادستان. من بارها وضعیت و فشارهایی که از زمان دستگیری و برخورد بازجویان و زندانبانان در طول بازداشت و زندان بر من وارد شده، طی نامه‌های سرگشاده خدمت ریاست قوه قضاییه و شما اعلام کردم و نیاز به تکرار نیست، ولی جهت یادآوری به گوشه ای از خطاها و فشارهای روحی و روانی که بر من و خانواده‌ام در طول این مدت وارد شده به صورت گذرا اشاره می کنم. من به عنوان راننده و عضو سندیکا به دلیل فعالیت سندیکایی و دفاع از حقوق حقه همکارانم در شرکت واحد، بنا به مسئولیتی که همکارانم با حضور در مجمع عمومی و انتخابات سندیکا با رأی خودشان بر گردن من گذاشته بودند، وظیفه داشتم از همکارانم چه در عرصه صنفی، ایمنی و بهداشت کار و غیره و چه در عرصه حقوقی از جمله به عنوان نماینده حقوقی با وکالت محضری رانندگان در ادارات کار استان تهران، از آنها دفاع و این کار را با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر در کنار سایر همکارانم در سندیکا در جهت منافع صنفی و رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه و انسانی و با رعایت موارد قانونی انجام دادم که حاصل آن بازگشت به کار اکثر اعضای اخراجی سندیکا و غیره در شرکت واحد و بهبود حد اقلی دستمزد و مزایای همکارانم بود.
لازم به ذکر است تبعیدگاه رجایی شهر فاقد کوچکترین امکانات مرسوم در دیگر زندان‌ها می باشد، از جمله در فضای تنگ و خفقان‌آور زندگی در سلول‌های انفرادی 4 متر و 70 سانتی متری به جای 12 تا 15 متری قانونی برای 2 تا 3 نفر با پنجره‌های 30 سانتی متری با 3 لایه ورق و تورهای آهن که جریان هوا را راکت کرده و نفسها را به هم می‌زند. هواخوری 2.5 ساعت تا 3 ساعت به جای صبح تا غروب، نبود امکانات تفریحی ورزشی مانند باشگاه‌های ورزشی، کتابخانه برای زندانیان سیاسی عقیدتی، نبود بهداشت و رژه رفتن سوسک و موش، کیفیت بسیار پایین درمان و فاقد امکانات لازم از جمله فیزیوتراپی و پزشک متخصص و همچنین نبود تغذیه مناسب و دیگر موارد که از استاندارد آیین نامه سازمان زندان‌ها بسیار دور می‌باشد، و از طرفی در نبود ناناوران خانواده و قطع حقوق و مستمری آنها که خانواده ها با مشکلات اقتصادی و کمبودهای فراوان مواجه هستند، تبعیدگاه رجایی شهر به علت دوری هزینه های سنگینی بر آنها وارد کرده و بدین علت به جای ملاقات هفتگی مجبور به 2 هفته تا 1 ماه ملاقات می شوند که خطرات ناشی از تصادفات و قطع ارتباط مادران با بچه ها در خانه مزید بر علت است.
آقای دادستان، این جانب رضا شهابی زکریا، راننده و عضو سندیکای شرکت واحد، با توجه به توضیحات بالا و رفتار غیر مسئولانه و غیر قانونی نسبت به من و با توجه به شرایط جسمی و بیماری و در اعتراض به تبعید غیر قانونی و همچنین تهدید به تشکیل پرونده مجدد و از طرف بازجو از 11 خرداد ماه 93 روزی که به رجایی شهر تبعید شدم، تنها سرمایه‌ام را که سلامتی می باشد در معرض خطر گذاشتم و برای اثبات حقانیتم و رسیدن صدای مظلومیتم به گوش مسئولان و مردم آزادی خواه و نهادهای بین المللی دست به اعتصاب قضا زدم و امروز 14 روز اعتصاب قضایم می باشد و خواسته های خود را به این شهر مطرح می کنم. 1. بازگشت به محل قبلی زندان اوین بند 350. 2. مرخصی استعلاجی جهت درمان و عمل جراحی دیسک کمر به دور از استرس و بگیر و ببند و حضور مأموران زندان که باعث ایجاد رعب و وحشت و مزاحمت و نارضایتی به مراجعه کنندگان و کادر بیمارستانی و تیم پزشکی از جمله پزشک و پرستار و غیره است. 3. اجرای ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی، قانون تجمیع. 4. اجرای قانون آزادی مشروط. با سپاس، مددجو رضا شهابی، بند 4، سالن 12، 24 خرداد 1393.
مدي بساطي وملي أكوابي وانسي العتاب فقد نسيت عتابي. مدي بساطي وملي أكوابي وانسي العتاب فقد نسيت عتابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نائمتان.
قسمت 19 رمان نینا نوشته ثابت رحمان را با اجرای آزاد عزیزیان خواهید شنید.
بغداد منذ طفولتي شمسان نائمتان في أهدابي. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي. لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي.
چاپخانه بی وقفه و مرتب کار می کرد. برای اینکه صدای ماشین در کوچه شنیده نشود و نظر پلیس را جلب نکند فقط روزها کار می کردند. چون در این خیابان سنگ پرش شده که میان باغ پارپت و میدان قبا واقع بود از صبح زود تا شب لحظه ای عبور عرابه و درشکه قطع نمی شد. صدای برخورد چرخهای آهنی عرابه و درشکه ها با صدای نعل اسبان در آمیخته و چنان سر و صدایی در خیابان راه می انداخت که صدا به صدا نمی رسید. چاپخانه با استفاده از این هیاهو کار می کرد. صدای ماشین چاپ در میان صداهای بیوقفه خیابان گم می شد. پدر نینا یعنی لادو کتسخولی تمام اوقاتش را در این اتاق مرطوب و نیمه تاریک زیر روشنایی ضعیف لامپای نفتی کار می کرد. ایسکرا را از روی فرم‌هایی که از خارج فرستاده می‌شد چاپ کرده بی‌معطلی به آدرس‌های مشخصی می‌فرستاد. به تدریج باکو تبدیل به محلی می‌شد که ایسکرای لنینی را در سرتاسر روسیه پخش می‌کرد و مینا اهمیت فوق‌العاده‌ای در گسترش جنبش‌های انقلابی کشور کسب می‌کرد. اگر یکی می‌پرسید حال و هوای نینا چطوره؟ جواب می‌شنید سرگرم کاره. به فکر کسی نمی رسید که صحبت از یک چاپخانه زیرزمینی است که زحمتکشان انقلابی را به مبارزه قهرآمیز برای سرنگون کردن دیکتاتوری تزار فرا می خواند. رفیق لنین که در خارج بود توجه خاصی به این چاپخانه داشت و از رفقا پی در پی اطلاعاتی درباره فعالیت‌های آن می خواست. چاپ ایسکرا در چاپخانه نینا کاملا راه افتاده بود. این طرح داهیانه ولادیمیر ایلیچ لنین سبب می شد که ایسکرا به مراتب زودتر از قبل به دست توده های زحمتکش امپراتوری روسیه برسد. ماتریس ها از طریق وین تبریز یا از راه باتوم به باکو به چاپخانه نینا می رسید و پس از چاپ به تمام مراکز روسیه ارسال می شد. بعضی مواقع که عبور دادن آنها از مرز غیر ممکن می شد کاملا مخفی کرده و توسط پست می فرستادن. دشوارترین قسمت کار ارسال روزنامه‌های آماده به شهرهای روسیه و قفقاز و همچنین پخش آنها در مناطق کارگری و شهرها بود. پس از حوادث آن روز، چونیاتوف و لادو کتسوخولی با اژدر و ورا درباره کارهای اولین روز فعالیتشان و نحوه پخش اعلامیه‌ها حرف زدند و آنها را راهنمایی کردند. چونیاتوف و لادو کتسوخولی پس از شنیدن گزارش‌های ورا درباره مذاکرات مختار بیگ و پاروشین بیدرنگ دست به کار شدند و اعلامیه‌هایی چاپ کردند که در آن از آتش زدن معادن توسط اموال وروسکی و تعقیب و آزارهای کارگران حق طلب سخن رفته بود. این اعلامیه در میان توده‌های کارگر به افشای سیاست‌های ریاکارانه مختار بیگ کمک زیادی می‌کرد. ورا دیگر به ریزکاری‌های کار مخفی آشنا شده بود. روز اول درس‌های بزرگی به او آموخته بود. ورا دختر باهوشی بود که می‌توانست از مهلکه‌های دشواری جان به در برد. با اینکه در دو روز اول کمی دست و پایش را گم کرد، ولی بعدها روال کار به دستش آمد. وظایف بسیار دشوار و مهم محوله از جانب کمیته باکو را به خوبی انجام می‌داد. گاه با لباس خدمتکار لباس‌های کهنه را برای شستن از زیر زمین خارج می‌کرد. گاه برای پیدا کردن کار به معادن می‌رفت و بعضن در شب‌نشینی‌های مجامع خیریه گل می‌فروخت و از مهمان‌ها پذیرایی می‌کرد. آنچنان طبیعی و ماهرانه کار می‌کرد که نظر هیچ کس جلب نمی‌شد. مشکل‌ترین و حیاتی‌ترین مأموریت‌ها به او محول می‌شد. با اینکه در مجموع چندین ماه فعالیت مخفی داشت، ولی تجربه کسانی را که سالها در این نوع کارها کوشیده بودند کسب کرده بود. آن دو تمام عمر خود را وقف پخش محصولات نینا میان کارگران کرده بودند. آنها نقش بزرگی در رساندن ماتریس ها و کلیچه های اسکرا به نینا داشتند. ماتریس ها اغلب اوقات توی جلد آلبوم های مختلف و به ویژه آلبوم های رنگی حیوانات فرستاده می شدند. کلیشه ها نیز در صندوق های جاسازی شده ارسال می شد. با اینکه آلبوم و صندوق ها به آدرس اشخاص مختلف فرستاده می شدند، ولی همیشه ورا یا اژدر آنها را تحویل گرفته به نینا می رساندند. مأمور ژاندارم از جا جست. این چیه؟ کی چاپ کرده؟ و به کسی که شماره جدید ایسکرا را در دست داشت فریاد زد: از کجا پیداش کردی؟ گفتم کی چاپ کرده؟ مخاطب یکی از کارکنان معمولی اداری ژاندارمری بود. او هیچ تصور نمی کرد اعلامیه‌ای که پیدا کرده مافوقش را تا این اندازه وحشت زده کند. به همین سبب ابتدا از فریاد ژاندارم جا خورد، بعد دست و پایش را جمع کرد و گفت: تو محافل زیرزمینی از دختری به اسم نینا حرف می زنن. مأمور این بار بلندتر از دفعه قبل داد زد: بازم نینا، از دیروز این دومین دفعه است که اسمش رو میشنوم. این نینا کیه؟ چرا بازداشتش نکردی؟ آری جناب، از کجا دستگیرش کنم؟ این روزنامه هم تصادفاً به دستم افتاد. اونو دست به دست میگردونن و میخونن، ولی طوری مخفی میکنن که انگار آب شده و به زمین رفته. ژاندارم که میدید حرف زدن با او بیفایده است گفت: برو اسم پدر و اسم فامیل نینا رو زود پیدا کن و به هم بگو. بعد ایسکرا را به طرفی گذاشت و رویش را با لاک مهر کرد و یک راست نزد رئیس اداره ژاندارمری رفت. آن روز تمام ادارات ژاندارمری به هم ریخت و از آن پس شراره‌ای به اسم ایسکرا مأموران تزاری را به ولوله انداخت.